بیا په ورځ یوازې شزی راځي دلته شزی زیارت کوي او په خو وختو کې د نوروز اوله چهارشنبه چهارشنبه اول سال بلل یوازې د شزی لپاره اختصاص یوه شزی بلته میډیا کوي نور کندهار عموما خلک راځي دلته میډیا کوي زیارت مو کې ملام کوي
خب اینجا همه پارک تفریح هم هست که در
کنار زمین زیارت اند زیر است زیر است
پس میریم ویسه ما خودتان بالا و بیشتر صحبت ها رو می داشته باشیم بفرمایید که تمام امو زیبایی های هر غندا و عزیزی خوبتر میبینه زینه ها را پشت سر گذاشته و حالا هم رسیدیم به آرامگاه بابای ولی سرک صاحب بگوین بر ما در رابطه به بابای ولی ای که بابای ولی کی بوده؟
یکی از شخصیت های بزرگی قندار می باشه اصلا و از سبزوار است سبزوار آلی نامی شندند است
شندند
در سنه 820 هجری قمری به سن 93 سالگی اینجا فوت نمود از نامی اصلیش حسن عبدال است
بله
از قوم سادات است
بله پیشتر هم اشاره کردیم
بله مردم خندار او را بابا صابون میگه و بابا وجی صابون میگه
خب بسا اینجا ما شکل یک چی برش میگه یک دیگ هم دیده میشه بله. اگر در رابطه با اینا هم بگوین
نه او دیگ نیست این خوم است ما خوم میگیم ایره اصلا با داد و بود پارو
خب بخاطر آب است
بخاطر آب است و بابا دکو خلق شبه تجه و داد خلق سبیه بچه
شده درست
نه دیگ ندیده
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226
farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک سفر قندهار داریم سفر به ولایتی وسیع در جنوب افغانستان و معاشرت با مردمانی سرشار و خوشتب اینک به بازار ارغنداب می رویم.
ما در بازار ارغنداب هستیم و امی خواستیم که از این بازارم برای شما بگوییم و یاد کنیم و آجی صاحبام در کنار ماست و بیشتر در رابطه با بازار از آجی صاحب مشنویم.
در ارغنداب در مصفاله یا بازار دی؟ دا لاشده کوتنی مسیحیت اتفاقی ده او دلت سرکاری باغ دی
خواه
دا بازارون مربوط سرکاری باغ بلند کیزه
این بازار مربوط امین سرکاری باغ
میشه
که انشالله میریم طرف سرکاری باغ هم و قصایی که او باغ هم داره از آی صاحب میشنیم
او دلت هم میلیوت دیر خلق را اوتیلی دی سودایو که خلق میلیه که
بسا خوب بیشتر مردم قندهار مصروف چی کاروبار هستن بر علاوه زراعت
اینجا هم تجارت میتونه مصروف تجارت هستن
دوستان ببینیم که امروز بیروبار زیاد است بیشتر هموطنهای ما به خاطر از این که میرن به میله به طرف بند دهله از این مسیر عبور میکنن و بعض امو ضروریاتی که دارن از امی دکانهایی که در این محل قرار داره از اینجا میگیرن دیگه گفتم هم که نام خدا هموطنهای قندهاری ما بسیار مهمان نواز هستن و همچنان خوش کلام و با برخورد بسیار خوب
در لر شده رازگان ولایتم تیده در غیر عمومی لرده
خب باش که آیسا بگه حالا ما را نزن خب این مسیر است که به طرف ولایت اورزگان هم رفته. درست. بسیار خوب. خب وایسیم خب بیام تو قدم زده میریم. بعض جا را میبینیم و همون تو میریم به طرف همون سرکاری باغ. خوب است بخوام. بیشتر از آجی صاحب اول در ابتدا در رابطه به می جمعه بازار ولسوالی ارغنداب مشتمیم.
در یوائز در جمعه پاورز در بازار اوزی در کلیوال در پاره در یو مهم کار پدیده ایش بل زایده رسیدگی نیست که ایش بازار تولارسی. دل ترازی اخپل در ارتیا وار ضرورت سامان چده یا ضرورت سامان دل ترازیسی. در یو زنگردن یا اوم داری پخواه از مرد تجاران و در شعروی اتحاد سر تجارت کهوه در تجارت در برتری پنامه و برتری در معنی ایش مال پا مال و پیشه نقدی نوه.
کشمش
جنس به جنس کشمش بیر واسه ول وغه په یواز کې کلوشي وو او ولګیت بار کړه نو دلته دار کوم صداویم کیږي چې مال په مال دوی نه پسونه ورکې یو ګلګي یو غوازي وخت یې ځنې پسونه ورکې غوا وکي دا کار دتم کیږي
فعلا هم دغه د ایجه جریان داره
جریان
بازار. بسیار خوب، میگن که ای بازار مثلا روز جمعه اینجا است، روز شنبه به یک ولسوالی دیگه انتقال میکنه و به این شکل در ایام هفته در ولسوالی های مختلفی بازار برگزار میشه.
بله هفته که ورزی پر طول ولسوالی که پارک لری ولسوالی که پیا ورزی به ولسوالی که بله ورزی.
خب ازی برمو بگوی صاحب که من اینجا برالاوه از مواشی اجناس دیگر هم دیدم که اینجا با فروش میرسه و نکته بسیار جالب دوستان میفهمین چی هستی است که دکانها بیشترش سیار است، بیشترش همو موترهایی است که در رو همو مال و اموال برای فروش میارن، باز روزای هفته که تفاوت ها میشه میبرن به ولسوالی های دیگر هم به فروش میرسانن. بگوین برای ما که چی چیزا در این بازار به فروش میرسه.
دلتا از شی خرسی جاده زورت وارد سامان شده دلتا ستا تکرانجی، چای ده، برا ده، مواشی ده، نه، پس ده، غوا ده، گلگان خرسیجی دا قبیل است ډیر شان
بس قیمتا فکر کنم که د این بازار نسبت به دیگر روزا ارزانتر هم است.
ارزانتر و ارزان دي ارزان دي خپل خلق خپل کار جر خلاصي شي بازار ته زی مصرف راځي یا زاینسته دا مو زایدي به دې استفاده کې دي زی.
خوب از ولایت های دیگه هم میاین اینجا برای زی بازار کسای به فروشنده ها یا کسای که می تجارت میکنن یا
نه 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 نو به تو سوکته یواز دا غنده او ولسوالی خلق دلته راځي.
دوستان عزیز، بسیار تشکر که تا این لحظه همراه برنامه بودید. انشالله باز هم تقدیمی های بهتر را به شما داشته باشیم. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تصمیم اسلام آباد به اخراج مهاجران را شتاب زده خواند. محمد ارسلاح خروتی گفت مسئولان اسلام آباد در بخش مهاجران تصمیم عجولانه گرفتند و حقوق مهاجران را که مطابق قوانین جهانی است زیر پا کردند. وی از پاکستان خواست در برابر مهاجران افغانستانی رفتار مسئولانه داشته باشد و اجازه دهد تا مهاجران به خواست خود به کشورشان برگردند. در دو هفته گذشته حدود 300 هزار مهاجر افغانستانی از مرزهای تورخم، اسپین بولدک، نیمروز، اسلام قلعه و تعدادی نیز از راه هوایی به کشور بازگشتند. در همین حال شماری از عالمان دین، مسئولان محلی و باشندگان ولایت بلخ در یک نشست بزرگ مردمی در روضه مبارک از تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان انتقاد کردند. مسئولان محلی هم گفتند که یک کمیته برای حل چالش‌های مهاجران ایجاد کردند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی، عالمان دین و باشندگان شهر مزار شریف در این نشست بزرگ مردمی در مسجد روضه مبارک اخراج مهاجران افغان را از پاکستان خلاف ارزش‌های دینی و اسلامی دانسته و از این کار حکومت پاکستان انتقاد می‌کنند. به گفته مسئولان محلی بلخ، آنان آماده پذیرایی مهاجران برگشت کننده هستند و یک کمیته را برای حل چالش‌های مهاجران نیز ایجاد کرده‌اند.
او دا نړۍ د مالرې وړه ترتیبات نیول شوي او په هره برخه کښې د بلخ ولایت مقام د مرستیال تر مشرۍ لاندې منظمې کمیټې فعالیت لري تر څو زموږ د سنسو مهاجرو هېوادوالو ښه هرکلۍ او خدمت وسي.
کشور همسایه ما برخلاف تمام معیارها، ضوابط، اصول و قوانین پذیرفته شده سازمانهای جهانی و دول مختلف و کشورهای مختلف، ولی مجبور به اجبار شدن و پروسه اجبار یا اخراج مهاجرین عزیز و هموطنان ما و شما از کشور پاکستان. ببین این پروسه هم اصلا پروسه اخراج هم بسیار ناعادلانه هست.
مهاجرین که هیچ کس حتی به اسرائیل یک کفر ظلم به حق مهاجرین نمی کرد، به ظلم اینا اخراج کردن، به ظلم اینا گشنه و تشنه تمام دوره اینا گرفتن و دولت افغانستان رد کردن. یک ظلم سری است که هیچ قانون پذیر نیست که مقصد ظلم کسی که دولت افغانستان قبول کنه.
معاون والی بلخ از بازرگانان و شهروندان کشور می خواهد تا در کنار حکومت با مهاجران برگشت کننده از پاکستان کمک های بیدرنگ انجام دهند
و هر کس با توان واسه خود برای امروز از این مهاجر خود پشتبانه کنه و اعانت کمک تعاون هر واسه توانی که داشته باشه آمادگی داشته باشه مورد بشما، چون که این مردم که می آید در بالای مشما بسیار قدر قیمت دارد، چون که مسلمان است، متدین است، مسلمان برای مسلمان در هر وقت هر واقعه که در سر مسلمان دیگر پیش میشه و مسلمان به حمایه او
هستند. ما تا واسه توان خود خوش آمدید میگیم. خوش آمدن در وطن عزیزشان. ما در خدمت هستیم تا جای نان، هر چیزی که و از واسه توان ما به در خدمت هستیم انشاءالله. ما
این در حال است که روند اخراج مهاجران از پاکستان ادامه دارد و روزانه هزاران تن از پاکستان به کشور برمیگردد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزارت صحت عام حکومت طالبان قرار است شماری از دکتران را برای آموزش و کسب تخصص به خارج بفرستد. منابع آگاه میگویند بیشتر مسافرانی که به کشورهای هند و پاکستان سفر میکردند بیماران ناامید از درمان در داخل افغانستان بودند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش میدهد.
حکومت طالبان به هدف خودکفایی در عرصه صحت و درمان بیماران در داخل اقدام به اعزام دکتران به خارج جهت کسب تخصص و فوق تخصص نمود. محمد داوود منصوری رئیس روابط بین الملل وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید شمار زیاد دکتران افغان به خاطر آموزش و کسب دوره تخصص به کشورهای خارجی فرستاده شده تا در آینده بیماران را در داخل کشور درمان نموده و نیاز نباشد که بیماران از افغانستان جهت درمان به خارج سفر کنند. منصوری:
یوش میر متخصصین بهر تولیگو او غلط غیدی تخصص پروگرام در سره کا په نهال کې زموږ یو ډاکټر چې دی هغه یو معیاري ډاکټر شي چې هغه د نړۍ په کچه باندې مطرح وي او هغه سوز چې وس افغانان د مرزونو په مقابل کې لري چې بهر هوادونه تاسو د هغه مخنیوي وشو دلته د علاج او درملنه وشي.
منابع آگاه میگویند از جمله مسافران به کشورهای هند و پاکستان که سفر می نمودند 90% آنها را بیماران تشکیل می داد که از درمان در داخل کشور ناامید گردیده ناگزیر رو به کشورهای خارجی می نمودند. البته این روند در زمان حضور آمریکا و کشورهای عضو ناتو در افغانستان نیز ادامه داشت. شمار از کارشناس مسائل سیاسی از این کشورها با عنوان اشغالگر نام بردن میگویند که در مدت حضور بیش از 20 ساله ایشان در افغانستان یک شفاخانه معیاری نساخته و چند متخصص که افغانها نیاز به سفر به خارج به خاطر درمان بیماری هایشان نمی داشتند را تربیت نکرده. صرف ویرانه های حضور و خروج غیر مسئولانه ایشان هنوز بر شانه های افغانه ها سنگینی می کند. برحال وزارت صحت عامه می گوید که این وزارت به خاطر رفع مشکلات اکنون با شمار زیادی از دکتران افغان که در خارج حضور دارند روابط آنلاین همچنان روابط حضوری وجود داشته و جلسات گرفته می شود و این تصمیم وجود دارد که آنها به افغانستان برگشته بمانند و به درمان و تداوی هموطنانشان بپردازند. این در حال است که تعداد از دکتران و همچنان استادان دانشگاه ها به شمول استادان در دانشکده های طب افغانستان این کشور را ترک نموده که حکومت می خواهد آنها را با کشور برگرداند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
برنامه جهانی غذا درباره افزایش گرسنگی در مناطق مختلف افغانستان هشدار داد. همزمان با سرد شدن هوا در افغانستان، برنامه جهانی غذا در گزارش با ابراز نگرانی اعلام کرد که گرسنگی در همه مناطق افغانستان گسترش یافته است. این برنامه در گزارش خود تصریح کرد که اقتصاد افغانستان پس از سالها درگیری و خشکسالی آسیب دیده و حالا این کودکان و زنان هستند که بیشترین رنج ناشی از اقتصاد ضعیف را تحمل می کنند. پیش از این نیز برنامه جهانی غذا گزارش داده بود که یک خانواده متوسط در افغانستان 91% از درآمد خود را صرف غذا می کند و بر اساس گزارش این نهاد درآمد کم سبب شده که بسیاری از خانواده ها مجبور شوند مواد غذایی خود را جیره بندی کنند تا برای روزهای بیشتر غذا داشته باشند. دو دهه اشغالگری آمریکا و نابودی زیرساخت‌های افغانستان و سپس تشدید تحریم‌های این کشور توسط واشنگتن به بهانه به قدرت رسیدن طالبان معیشت مردم را به طور جدی با مشکل روبرو کرده است. برخی سازمان‌های بشردوست تعداد افغان‌های نیازمند کمک‌های غذایی را بیش از 20 میلیون تخمین زدند. و مؤسسه پژوهشی گالوب میگوید تنها 11% زنان افغانستان از وضعیت خود راضی هستند. این نهاد در گزارش تازه خود آورده که تنها 11% زنان افغانستان که در ماه جولای مصاحبه شدند از آزادی که در زندگی خود دارند راضی هستند. این کاهش بی پیشینه ی رضایتمندی زنان افغان یک رکورد جدید نه فقط برای افغانستان بلکه در بین تمام کشورهایی است که نهاد گالوب در آن نظرسنجی انجام داده است. به ادعای گالوب تقریبا همه زنان افغانستان در رنجند و بیشتر آنان احساس میکنند که با آنان به احترام رفتار نمیشود. همچنین کاهش شدید رضایتمندی زنان از پایین ترین سطح قبلی یعنی 29% در سال 2022 به 11% در سال 2023 بوده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی نخون بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه همونطور که شما عزیزان مطلع هستید، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونید که همراهی ما باشید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما در خدمتتان هستیم. نخست عناوین مهم. دیدار رهبر معظم انقلاب با نخست وزیر عراق. تأکید ایران بر ارتقای سطح همکاری اعضای اکو. و نکات مهم نامه اسلامی به گروسی. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه گذشته در دیدار محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق و هیئت همراه با قدردانی از مواضع خوب و قوی دولت و ملت عراق در حمایت از مردم غزه بر لزوم افزایش فشارهای سیاسی دنیای اسلام به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای توقف کشتار مردم غزه تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اوضاع رکدبار غزه و جریحه‌دار شدن دلهای همه انسان‌های آزاده از این جنایات و قساوت‌ها خاطر نشان کردند. از همان روزهای اول حملات رژیم صهیونیستی تمام قرائن و شواهد نشان دهنده دخالت مستقیم آمریکایی‌ها در اداره جنگ است و هرچی از این جنگ می‌گذرد دلایل نقش مستقیم آمریکا در هدایت جنایت‌های رژیم صهیونیستی قوی‌تر و پررنگ‌تر می‌شوند. رهبر انقلاب اسلامی افزودن اگر کمک‌های تسلیحاتی و سیاسی آمریکا نباشد کار برای رژیم صهیونیستی قابل ادامه دادن نخواهد بود. ایشان تأکید کردند به رغم همه کشتاری که در غزه انجام می‌شود، رژیم صهیونیستی تا الان شکست خورده واقعی در این ماجرا است، زیرا نتوانسته آبروی از دست رفته خود را بازگرداند و در آینده هم قادر به این کار نخواهد بود. محترم قاسم علی دوستی کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخست وزیر عراق و نکات مهمی که مطرح شده.
ببینید، در واقع بیانات مقام معظم رهبری رو در یک در واقع بسته کلی میشه مورد تایید توجه و تحلیل قرار داد. متغیر کانونی و محور اصلی سیر سخنانی که حالا اخیرا داشتن در ارتباط با جنگ غزه در جمع دانش آموزان، دانشیان افسری نیروهای مسلح و چه در ملاقات با اعضای محور مقابل و چه دولت‌های در واقع میزبان مقابل از جمله عراق و سایر دولت مردان، یک محور کانونی داشت و اونم وحدت جهان اسلام در مقابله با جنایات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه است. جنایتی که در واکنش به شکست در واقع جاوانگیز و بهتوشون که قلب در شرایط متغیر و متحول جهانی اتفاق افتاد و به تبع میتونه در واقع یک تغییر اجتناب ناپذیر و محیط امنیتی منطقه و شرایط رژیم صهیونیستی و حتی نظام بین‌الملل در قبل و پس از این عملیات داشته باشه. بنابراین این تغییر بسیار بالغ و نیازمند یک موضع وحدت بخش در جهان اسلام و در واقع میشه گفت که موضع به حق و درست و تدبیر درست آقای معظم رهبری هم در واقع همین هدف رو نشانه گرفته. خب اگر در طرف مقابل نگاه بکنیم، می‌بینیم که آمریکاییان بعد از شکست در واقع بزرگ، ضمن این که در واقع جنایات ضد بشری اسرائیل نادیده گرفتن، به صورت پنهان در واقع هدایت صحنه عملیات رو به دست گرفتن و بر شدت و حدت این جنایات هم برخلاف اون چیزی که ابراز میکنن در واقع متمرکز شدن، تلاش کردن تا علارغم مخالفت های جهانی اولا بین محور مقاومت و دوم بین مقاومت و جهان اسلام تفرقه ایجاد کنن و تجزیه جهان اسلام و نابودی گروه های مقاومت رو در واقع در آینده رقم بزنن، که در واقع این مواضع در خونسا کننده این شرایط به روند شد. بنابراین این مواضع درست در مقابل دسیسه‌ها و فتنه های غرب و آمریکا و رژیم صهیونیستی نشانه تدبیر بلند و ادراک بسیار قوی و به هنگام از محیط امنیتی و محیط تهدید در بالاترین سطح نظام جمهوری اسلامی ایران داره. در فضای موجود در واقع نقش کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان و کشورهای در واقع محور مقاومت از دو جهت در اجرای سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده خواهد بود. این نقش اولا به جهت شکل‌گیری فضای نوین بین دولت‌های مسئول مثل دولت سوریه، عراق و لبنان با کشورهای عربی و جهان غرب، جهان اسلامه و تمایل دو طرف در واقع به تعمیق و تغییر مثبت در روند روابط نسبت به گذشته و در واقع تنش‌های گذشته. و در واقع دوم دومین اهمیتی که این قضیه این کشورها و این دولت‌ها دارن بحث فعالیت گروه‌های مقاومت در این کشورهاست. بنابراین این دو تا در واقع این کشور به ویژه عراق که این روند رو داره هم به لحاظ اهمیت نقشش در عرصه سیاسی و روابطی که با کشورهای عربی و جهان اسلام داره و هم از طرفی در واقع در نقش میدانی اون هم در شرایطی که پایگاه‌های آمریکایی درست در تیررس نیروهای مقاومت قرار دارن بسیار حائز اهمیت. بنابراین الان میتونه هم در پیشبرد این سیاست و در واقع ایجاد انسجام و وحدت جهان اسلام در فشار و در واقع شدت و حدت بر در واقع مقابله با این جنایات در صحنه میدانی و هم در عرصه سیاسی میتونه بسیار نقش حائز اهمیت و درست داری باشه.
شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان عزیز، رئیس جمهوری اسلامی ایران در 16 اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی اکو گفت سازمان اکو کماکان مرتبط ترین و بالغ ترین سازوکار همکاری اقتصادی در منطقه ماست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گذشته در اجلاس اکو در تاشکند پایتخت ازبکستان افزود ارزیابی ما از روند همکاری ها مثبت است و شاهد علاقمندی فزاینده کشورهای عضو به تقویت مناسبات منطقه‌ای در قالب اکو هستیم. نشست سران اکو هر دو سال یک بار برای اتخاذ رهنمودهای کلی برگزار می شود و به نظر می رسد با توجه به اینکه تهران در سال 2024 ریاست این سازمان را به عهده می گیرد، نشست بعدی سران اکو در سال 2025 در ایران برگزار می شود. باید گفت اکو برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای بنیانگذار و میزبان دبیرخانه این سازمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چرا که تعمیق و گسترش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی از جمله اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت ایران است. سازمان‌های چند جانبه و منطقه‌ای همچون اکو در این راهبرد جایگاه ویژه دارند و تقویت نقش و جایگاه آنها به عنوان شتاب دهنده به همکاری‌های دو جانبه و تسهیل کننده توسعه اقتصادی منطقه مورد توجه و اهتمام جمهوری اسلامی ایران است. اکو یک سازمان منطقه‌ای است و شامل کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است. طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو، حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی در این 10 کشور و همچنین تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات تلاش می کند. اما چنانچه اشاره شد در 16 اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی اکو در ازبکستان آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشت. آقای رئیسی قبل از سفر به ازبکستان به تاجیکستان هم سفر داشت و در جریان سفر به تاجیکستان 18 سند جدید همکاری و بیانیه مشترک سران دو کشور به امضا رسید که منجر به تعمیق و گسترش روابط بین تهران و دوشنبه در عرصه‌های مختلف خواهد شد. در خصوص سفر آقای رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان و تاجیکستان در ادامه برنامه دعوت می‌کنم که تحلیلی بشنوید از محمد رضا فرقانی کارشناس سیاست خارجی.
قطعاً سفر جناب آقای رئیسی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران به دو کشور آسیای میانه تاجیکستان و ازبکستان در این مقطع زمانی از اهمیت خاصی برخوردار روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای منطقه آسیای مرکزی از زمان روی کار آمدن دولت 13 شتاب بسیار خوبی رو گرفته و روابط اقتصادی و تجاری دو کشور از سال 1400 تا امروز نسبت به سالهای قبل چندین برابر افزایش پیدا کرده و در حال حاضر چیزی حدود بیش از 300 میلیون دلار حجم روابط تجاری دو کشور است و پیش بینی میشه که در سال جاری که در اون هستیم این مقدار افزایش قابل توجهی هم پیدا بکنه. بنابراین گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و حضور هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانمندی‌های تکنولوژی و اقتصادی و فناوری در این جمهوری همزبان و همدین و هم مذهب با ما میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و اون رو به چندین برابر برسونه. زمینه‌های بسیار خوبی فراهم شده. دولت تاجیکستان هم از گسترش روابط همه جانبه ایران و حضور ایران در این کشور استقبال میکنه. سفری هم که جناب آقای رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ایران انجام داد در همین راستا بود و بعد از اون شاهد حل مشکلات قبلی حاکم بر روابط بودیم و شتاب گرفتن بیش از پیش روابط دو کشور و گسترش حجم روابط در همه زمین‌ها به ویژه در زمین‌های اقتصادی. و از همه مهمتر این که سفر به این دو کشور که به عنوان دو کشور اسلامی هستن قبل از سفر جناب آقای رئیسی به عربستان و شرکت در کنفرانس سران کشورهای اسلامی میتونه با توجه به وضعیت خاورمیانه میتونه حائز اهمیت باشه.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته ایران. اگر خواستید از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو بشنوین parstoday.ir/dari.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی های منطقه‌ای و بین المللی خود برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه روز پنجشنبه گذشته با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر تلفنی گفتگو کرد. وزیران امور خارجه ایران و قطر در این تماس تلفنی ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان و ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت انسانی در غزه در خصوص راه‌های سیاسی پایان بخشیدن به حملات رژیم صهیونیستی برقراری فوری آتش بس و ارسال کمک‌های انسانی مستمر برای مردم تحت محاصره و جنگ زده غزه و گفتگو پرداختند. امیر عبداللهیان در این تماس تلفنی گفت به دلیل گسترش شدت جنگ علیه ساکنان غیر نظامی غزه
اکنون گسترش دامنه جنگ اجتناب ناپذیر شده است. در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای محمد اسلامی در نامه‌ای به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار این شد که آژانس پیامدهای خطرات ناشی از استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای از سوی رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در باریکه غزه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد منعکس کند. بیش از یک ماه از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه می‌گذرد. تا این مدت در اثر بمباردمان مناطق مختلف به خصوص بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی و اردوگاه‌ها حدود 11,000 فلسطینی شهید و حدود 27,000 نفر نیز زخمی شدند. با این حال امیخای الیاهو وزیر کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته استفاده از بمب اتمی ضد مردم فلسطین در باریکه غزه را با عنوان گزینه روی میز اسرائیل پیشنهاد و با اجازه ورود هر گونه کمک بشردوستانه به این منطقه مخالفت کرده بود. نامه محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی حاوی چند نکته مهم است. نکته نخست این که این نخستین بار نیست که رژیم صهیونیستی کشورهای دیگر را به استفاده از بمب اتمی تهدید می کند. جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون در چند نوبت از سوی رژیم صهیونیستی به استفاده از بمب اتمی تهدید شده است. اما نکته دوم این که رژیم صهیونیستی تا کنون هیچ یک از اسناد بین المللی هسته‌ای را نپذیرفته و سلاح هسته‌ای خود را نیز با نقض معاهده عدم اشاعه سلاح هسته‌ای NPT به دست آورده است. با این حال هیچ سازمان و قدرتی این رژیم را تا کنون دست کم تحت فشار قرار نداده و تل‌آویو حتی تهدید به استفاده از بمب اتمی می کند. در واقع رژیم صهیونیستی با رفتار خود اسناد و مقررات بین المللی را تضعیف می کند. نکته سوم این که رژیم صهیونیستی اکنون نیز به خود اجازه می دهد انواع جنایات را در قبال مردم غزه مرتکب شود و نسل کشی انجام دهد. اما باز هم سازمان‌های جهانی و قدرت‌های بزرگ این رژیم را آزاد گذاشتند و شریک جنایت‌های رژیم شدند. در واقع رژیم صهیونیستی به تعبیر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تهدید مردم مظلوم و بی‌پناه غزه ساده‌ترین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به چالش کشید. نکته چهارم این که الگوی رفتاری رژیم اشغالگر قدس در تهدید استفاده از بمب اتمی منطقه غرب آسیا را به سمت هسته‌ای شدن سوق می‌دهد و سوی دیگر عملاً این منطقه را با مسابقه تسلیحاتی مواجه می‌کند، زیرا این تهدید می‌تواند در آینده علیه کشورهای دیگر و به خصوص قدرت‌های منطقه نیز به کار گرفته شود. و اما نکته آخر این که آژانس بین المللی انرژی اتمی اکنون مسئولیت دارد از یک سو از موجودیت خود و اسناد بین المللی وابسته به این سازمان دفاع کند و از سوی دیگر تهدیدهای رژیم صهیونیستی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد منعکس سازد. در صورتی که آژانس از این اقدام خودداری کند در تضعیف خود با رژیم صهیونیستی همسو شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، در برنامه ایران در آینه هفته ما هر یک شنبه خدمتان هستیم. حدوداً 20 دقیقه در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. اگر خواستید از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنین، pars2day.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو @radiodari مشهد. تشکر از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
روز خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان شنونده آرزومند هستیم. از شهر مقدس مشهد از رادیو دری در خدمت شما هستیم. نوبتی هم که باشد نوبت پخش برنامه گنج سعادت رسیده، تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 15 دقیقه.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز، علاقمندان با برنامه گنج سعادت، سلام و درود خدمت شما. امروز هم دقایقی را در کنار شما هستیم تا به بیان فرازهای دیگر از سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بپردازیم. بیشک آشنایی با زندگی ایشان برای همه ما مفید است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. عزیز، یکی از فرازهای مهم در زندگی پیامبر اسلام شوق و اهتمام ایشان به عبادت و راز و نیاز با خدا بود. ارتباط و انس با آفریدگار یگانه و دانای عالم هستی لذت بخش ترین کارها نزد آن حضرت به شمار می رفت. چون پاسی از شب می گذشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بستر بر می خواست و پس از گرفتن وضو و زدن مسواک و تلاوت آیاتی از قرآن کریم در گوشه‌ای به عبادت می پرداخت و اشک می ریخت. ام سلمه همسر ایشان می گوید: نیمه شبی پیامبر را دیدم که در گوشه‌ای از خانه به عبادت ایستاده است. ایشان دست‌ها را بلند کرده و در حالی که اشک می ریخت چنین دعا می کرد: خدایا، هرچه نعمت به من داده ای از من مگیر و دشمنم را خوشنود مکن. با بلاهایی که مرا از آنها نجات دادی گرفتارم مکن و حتی به اندازه چشم برهم زدنی مرا به خود وامه گذار. با شنیدن این جملات به ایشان گفتم که شما که بخشوده شده ای. فرمود: هیچ کس از خدا بی نیاز نیست. وقتی حضرت یونس لحظه‌ای به خودش واگذار شد، در شکم ماهی زندانی شد. حضرت علی علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ چیز را بر نماز مقدم نمی داشت و چون وقت نماز فرا می رسید، گویا هیچ یک از اهل و عیال و دوستان و آشنایان را نمی شناخت. درباره سیره پیامبر آمده است که هرگاه آن حضرت نماز را به تنهایی می خواند، رکوع و سجود آن را طولانی می کرد، ولی هر وقت نماز را با مردم و به جماعت می خواند، آن را عادی و کوتاه برگزار می کرد. ایشان با یکی از یارانش که امام جماعت سایر مسلمانان شده بود، سفارش فرمود: هرگاه با مردم به نماز می ایستی، سعی کن بعد از حمد سوره کوچکی قرائت کنی و نماز را طولانی نگردانی. امام سجاد علیه السلام درباره اشتیاق زاید الوصف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نماز عبادت می فرماید: ایشان به قدری عبادت کرد که پای مبارکش متورم شد. وقتی به آن حضرت گفته شد چرا این اندازه عبادت می کنید در حالی که خدا گذشته و آینده شما را آمرزیده است، پاسخ داد: آیا بنده شکر گذار نباشم؟
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، باد نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در ادامه برنامه گنج سعادت شنونده صحبت های حجت الاسلام حسینی کارشناس برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت از عبادت و بندگی به میان آمد، اجازه بدین یک روایت بسیار عالی از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رو براتون بخونم که یک روایت کلیدی و کارساز. این روایت جا داره که آدم عمری روش فکر کنه. رسول خدا فرمودن که افضل الناس، برترین مردم اون کسی است که عاشق عبادت باشه. یعنی تا ما به اون عشق به عبادت نرسیم، لذت از عبادت نبریم و ویژگی های عبادت رو که میتونه معشوق انسان واقع بشه بهش نرسیم، به اون عبادت و اون حقیقت خودمون و فضیلت های انسانی خودمون نرسیدیم. بعد حضرت می‌فرمایند که فعانقها، برترین مردم اینه که این عبادت رو در آغوش بکشه. چطور یه محبوبی رو انسان در بر می‌گیره با همه وجودش، این عبادت رو آدم اینطور به اینجا برسه حالش این باشه. و احبها به قلبه، این عبادت محبوب انسان بشه در قلب انسان. این خوب نکته ای توش هست که تا من عبادت رو وارد خانه قلبم نکنم و از این خانه قلب عشق به عبادت نداشته باشم و معشوق و محبوب من نباشه در قلب من، این عبادت عبادت نیست. ظاهرش عبادته و الا به باطن عبادت نرسیدم. آن حالش این میشه که عبادت برای او محبوب میشه، شروع میکنه. اثر این محبوبیت اینه که با اعضا و جوارحش هم مباشرت میکنه به انجام عبادت، لذت میبره. این بدن رو ولو روز طولانی باشه روزه میگیره، در محراب به پا میداره سحر، وقت بی وقت به نماز، به دعا، به استغاثه و تفرق لها. وقتی که این عبادت محبوب و معشوق من شد، انسان شد، انسان خودش رو از همه چیز فارغ میکنه و دربست خودش رو میندازه در این دریای عبودیت و بندگی خدا. وقتی به این حال رسید که فارغ از همه هستی شد، هست انسان، و همه هم مغمش این شد که به اون عبادت نائل بشه، دیگه براش مهم نیست داره به سخت بهش میگذره روزگار یا در خوشی و آسونی و گشایشه. مهم اینه که داره با خدای خودش و محبوب خودش نرد عشق میبازه. امیدوارم خدای متعال چنین عبادتی رو روزی ما بکنه و از همه شما التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشد. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstoday.ir/dari هست. درباره زهد و بی‌اعتنایی پیامبر گرامی اسلام و دنیا نقل شده است که ایشان به دارایی و ثروت‌های دنیوی دلبستگی نداشت و از نعمت‌های حلال دنیا به اندکی از آن اکتفا می‌کرد. آن حضرت روی زمین می‌نشست و غذا می‌خورد. با دست خود کفش و لباسش را وصله می‌کرد و از زرق و برق دنیا فاصله می‌گرفت. رسول اکرم پس از ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها ثروت فراوانی در اختیارش قرار گرفت. ولی او کسی نبود که در پی جمع کردن مال و اندوختن ثروت باشد، بلکه آنچه را به دست می آورد در راه احسان و نیکی به دیگران، رسیدگی به گرفتاران و همدردی با بینوایان مصرف می کرد. بدین ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الگویی از زهد مثبت و سازنده را ارائه کرد. زهد او زهد و پارسایی توانگران است که از راه حلال و پاک کسب درآمد می کنند و پس از به دست آوردن مال و سرمایه و ثروت اندوزی مگر در حد ضرورت رغبتی نشان نمی دهند. زهد حقیقی مرتبه ای از ایمان است که در پرتو آگاهی، اراده و اختیار فرد نصیب او می شود. حالان که برخی از انسانها به سبب محروم بودن از امکانات بناچار راه زهد را در پیش می گیرند. به گواهی تاریخ، برای پیامبر اسلام امکان استفاده از همه گونه لذتها و مواهب مادی فراهم بود. سران قریش برای این که پیامبر را از ادامه راهش باز دارند، حاضر بودند بهترین جاذبه های دنیوی را در اختیار ایشان قرار دهند. ولی آن بزرگوار با کمال بیمیلی از کنار همه آنها گذشت و به زیور پارسایی و بی‌اعتنایی به دنیا آراسته شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در همه لحظات زندگی به یاد خدا بود. برای آن کار نمی کرد که حاصل کار و منفعتش به خودش بازگردد، بلکه برای آن سعی و کوشش می کرد که همه امت از حاصل تلاش او بهره‌مند شوند. امام رضا علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود: فرشته‌ای نزد من آمد و گفت: ای محمد، پروردگارت سلام می رساند و می فرماید: اگر بخواهی بیابان مکه را برای تو پر از طلا می کنم. پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: پروردگارا، می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو را گویم و روز دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم. این کلام فرستاده خدا بندگی خالصانه و راستین او را نزد پروردگار نشان می دهد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با توجه به اینکه فرصت برنامه امروز به پایان رسیده، ادامه این بحث را در برنامه آینده پی می‌گیریم. پیروز و تندرست باشید و بدرود.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تا به اینجا تقدیم شما شد مورد رضایت و پسند شما بزرگواران واقع شده باشد. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم و مدت 70 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج
جوانی
جوانی جوانی میوزی تا که بشورانی کلکین ها را و بیفشانی در خانه من فردا را. میوزی آینه میپاشی بر ثانیه ها، میکشی در نفس انداز سحر دنیا را. شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه میکنه ای همیشه بخشنده، به نام تو و با توکل به تو. به این لحظه های قشنگ عصر، به این مناظر رنگارنگ و دلپذیر پاییزی، و شما مردم مثل آب و آینه، و شما جوانهای بیکینه، خیلی سلام، خیلی درود. من ارغوان حیدری و همکارانم، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم بابخانی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانمان، آرزو میکنیم که سبز و پر انرژی باشین، زینه های موفقیت را یکی پس از دیگری بالا برین و صعود کنین به بالاترین قله های زندگی.
برو بخیر،
میریم و قدم به قدم با شما.
با شما،
با شما، با شما.
قدم پیش قدم پس، یه قدم پیش قدم.
در جاده محبت همراه ما سفر کن، همراه ما سفر کن.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامکایتون هر روز به دست ما میرسه و میخونیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه‌ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی. با قلب لبریز غمم امشب ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره این صحبت. 0794 71 71 44. یادتان نره.
روبه و بیرو به خورشید، روبه خوشبختی خطر کن.
با موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازیم.
شاد 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 شاد.
باز گل جانی بدخشی یا کوکواری درخشی با چنگ و تاری.
روی موج جوانی افتخار در خدمتتان هستیم از رادیو دری و از برنامه روی موج جوانی. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. از طریق سایت ما هم میترین شنونده برنامه باشین. دوستان عزیزی که در هر کجای دنیا هستین و میخواین صدای ما رو بشنوین و برنامه ما رو بشنوین، اما دوستان عزیزی که در ایران هستند، در سراسر ایران از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان میتونن شنونده برنامه ما باشن. قسمت رادیوها برن رادیو دری را سرچ بکنن و همین ساعت برنامه ما را بشنون، و یا اینکه نرم افزار ایران صدا را روی گوشه های همراه خود نصب کنن و رادیو دری را پیدا بکنن. دوستان عزیز، @رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست که اونجا میتونید